الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. چون که در مقام تحقیق هستیم و بایستی مطالب رسیدگی شود و بررسی شود، در کلماتی که خوندیم از این گروه متعصب تأملاتی باید داشته باشیم شما ملاحظه کردید که وقتی این کلمات را بنده خوندم، وقتی حافظ ابوالحسن هیثمی کلام ابن خلدون را نقل کرده، او را لعن و سب کرده و اشک ریخته. ابوالحسن هیثمی از بزرگان محدثین و همچنین وقتی حافظ ابن حجر مکی کلام ابن العربی را نقل کرده، گفته این کلامی است که تقشعر رو منه الجلود، بدن انسان بلرزه در میاد از این کلام. وقتی کلام اون شخص را نقل کردم که روز عاشورا بایستی روز فرح و سرور باشد، در مقابل کلام ابن الجوزی حنبلی را نقل کردم که مثل چنین حافظ بزرگی میگوید این حرفها باطل است و نسبت دادن این کارها، یعنی زینت کردن در روز عاشورا و امثال ذلک به پیغمبر اکرم، اینها دروغ است، اینها کذب است. همچنین در آینده کلمات جمع کثیری از بزرگان اهل سنت را در قرون مختلفه، ابتداءا از احمد ابن حنبل تا شهاب الدین آلوسی بغدادی و شیخ محمد عبده مصری، کلمات اینها را نقل خواهم کرد که همه اینها یزید را لعن کردند، بلکه بعضی از اینها او را تکفیر کردند. اجمالا همه اینها از او و افعال او بیزاری جستند. بنابراین اون چه که ما خوندیم در دو روز قبل از کلمات اون اشخاص، معلوم می شود اینها یک گروه خاصی هستند، اینها متعصبینی هستند در بین اهل سنت که نسبت به اهل بیت این چنین اعتقادی دارند، تا به حدی که سید الشهدا را واجب القتل بدانند که قهرن ماها را هم تکفیر می کنند. اینا گروهی هستند متعصب که حساب اینها را از عموم اهل سنت باید جدا کرد. چون ملاحظه کردید ابوالحسن هیثمی، ابن حجر مکی و غیر اینها و ابن الجوزی و کلماتی که بعداً خواهم خوند، اینها با این گروه و فکر این گروه شدیداً مخالفند، با این که در جای خودش البته تعصباتی از ابن الجوزی مثلا ما میبینیم، اما در این حال این چنین دشمنی با اهل بیت و خصوص سید الشهدا و روز عاشورا، این اختصاص دارد به یک گروهی. این گروهی که امروزه اتباعشون از یزید تعبیر میکنن به امیرالمؤمنین، کتاب مینویسن تحت عنوان امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه، یا کتاب مینویسن تحت عنوان الخلیفة المظلوم یزید ابن معاویه. اینها کسانی هستند که کتاب نوشتن حتی از حجاج هم دفاع میکنن. اینها کتاب نوشتن در فضائل و مناقب هند. پس اینها یک گروهی هستند که این گروه مطرودند حتی از طرف اهل سنت. لذا قبلا عرض کردم شما ملاحظه میکنید عموم فرق مسلمین از غیر شیعه در مراسم عاشورا شرکت میکنند، در عزاداری حضور دارند. اینها فرقه ای هستند که این چنینند که تعصب دارند نسبت به یزید و معاویه و بنی امیه به طور کلی. پس بنابراین باید حسابها جدا شود. این که ما کلمات اینها را نقل کردیم، در این حال باید تأمل بکنیم که ببینیم برخورد سایر علما از اهل سنت با این کلمات چگونه بوده، و همچنین نظر بزرگان اینها در طول تاریخ به نسبت به واقعه عاشورا چگونه بوده و هست. بنابراین از عرایض بنده هرگز سوء برداشت نشود و چیزی به بنده نسبت داده نشود که اصلا درست نیست. اما اون چه که در این کلمات بود که لا محاله بایستی تأمل کنیم، در این کلمات چند مطلب اساسی بود. مطلب اول این که ولایت یزید مورد رضای همه صحابه بوده. این کلام خلاف حقیقته، مشروحاً بیان خواهم کرد بحول الله که بزرگان صحابه و شخصیت‌های معروف اون زمان با کار معاویه مخالفت کردند، لذا معاویه با مشکلات شدیدی روبرو شد و به انحاء مختلفی توانست این مخالفین را سرکوب کنه. به انحاء مختلفی که بیان خواهم کرد، مواردش را هم فی الجمله ذکر خواهم کرد. و اگر کسانی از صحابه رسول الله در اون زمان بودند و سکوت کردند، از قبیل جابر بن عبدالله انصاری، از قبیل ابو سعید خدری یا سهل بن سعد انصاری یا زید بن ارقم، اینها در حال تقیه بودن، اینها ترسیدن که بر سرشون بیاد اونچه که بر سر دیگران آمد که بیان خواهم کرد. بنابراین سکوت اینها را هرگز نباید دلیل گرفت تا اینها برگردن بگن که بله عموم صحابه راضی بودن با این کار. نه، عموم صحابه راضی نبودن، جمعی از اینها همکاری کردند با معاویه و معاویه اعمال زور کرد. معاویه با رشوه، با زور، با ارعاب و تهدید و امثال ذلک و حتی با قتل غالب شد بر مخالفین که بیان خواهم کرد. پس این که گفته شود که ولایت یزید با رضایت همه صحابه بوده، نخیر صحت نداره این حرف. مطلب دوم مربوط می شود به عبدالله ابن عمر. این که ابن العربی مالکی گفت که عبدالله ابن عمر بیعت کرده و قبول داشته ولایت یزید را و به حدیثی یا احادیثی از صحیح بخاری استدلال کرده، اولا در کلام خود ابن عربی مالکی اشتباه نشه با ابن عربی صاحب فتوحات، در کلام خود ابن عربی مالکی آمده که کسانی بیعت عبدالله ابن عمر با یزید را تکذیب کردند، تصدیق نکردند. پس این معنا که عبدالله ابن عمر با یزید بیعت کرده است یا نه بین خود آیون مورد اختلاف بوده. بله در صحیح بخاری هست، اما بخاری صاحب کتاب صحیح از بزرگان همین گروه متعصب است که کلماتشون را ذکر کردیم. او از سران این گروه هست. این اولا. ثانیا عبدالله ابن عمر وقتی تحقیق در احوالاتش میکنیم مرد ضعیف القلبی بوده، یعنی شخصیت واقعی نداشته. شخصیتی که داشته به احترام پدرش بوده و الا خودش شخصیت ذاتی و واقعی نداشته عبدالله ابن عمر. و این که ابن عربی مالکی او را ملقب کرده به شیخ و صحابه، این برای خاطر اینه که مقصد خودش را پیش ببره و الا شیخ و صحابه نبوده عبدالله ابن عمر و یه همچی شخصیتی در جامعه اون روز نداشته. حتی خود خلیفه دوم پدر این شخص او را قبول نداشته، که نقل میکنن که به او پیشنهاد شد که مقامی منصبی به پسرت عبدالله بده، گفت این که زنش را بلد نیست طلاق بده، من بیام به این مقامی و منصبی بدن. خود عبدالله ابن عمر هم با پدرش مخالفت می کرده. ما در بحثمون در متعه که خلیفه دوم متعه را تحریم کرد، گفت که من تحریم می کنم، عبدالله ابن عمر گفت به این که نه، ما باید تابع رسول الله باشیم. چیزی که هست اینه که نوشتن که معاویه پولی به عبدالله ابن عمر داد و این آقا این مبلغ را قبول کرد و سکوت کرد. حالا یا بیعت کرده یا نکرده، عرض کردم بین خود آقایون محل خلافه، اما پول را با مدرک ذکر خواهم کرد. مبلغی پول گرفت. مطلب دیگر این است که درباره عبدالله ابن عمر که ناقص نمونه مطلب، که ضعف شخصیتی این آدم را بیان کنم، این است که عبدالله ابن عمر با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. بعد از عثمان با امیرالمؤمنین بیعت نکرد و وقتی اهل مدینه بر علیه یزید قیام کردند که واقعه حره به وجود آمد، عبدالله ابن عمر مخالفت کرد با قیام اهل مدینه، که این قضیه یکی از قرائن این است که بیعت کرده است با یزید، رسما مخالفت کرد. و بعد از این که حادثه کربلا گذشت و نوبت عبدالملک ابن مروان رسید، گفت من از پیغمبر اکرم شنیدم که هیچ مسلمانی نباید شبی را بروز کند الا و این که بیعت خلیفه بر عهده اش و بر ذمه اش بوده باشه. پس رفت با والی از طرف عبدالملک ابن مروان که حجاج ابن یوسف ثقفی بوده بیعت کنه. اون هم شبانه رفت. نوشتن که بهش گفت که چه عجله ای، خب صبح می آمدی؟ گفت ترسیدم که امشب بمیرم و بیعت عبدالملک به گردن من نباشد و این مسئولیت دارد برای من. گفت آخه من دستم الان مشغوله، انگار چیزی می نوشته. پاش دراز کرد، گفت با پام بیعت کن و بیعت کرد با پای حجاج ابن یوسف ثقفی تا بیعت کرده باشد با عبدالملک ابن مروان. این آدمی که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، عاقبت امرش این چنین شد. مطلب سومی که عرض کنم این است که گفتن اگر یزید لعن شود، مردم لعن را به الاعلا فالاعلا خواهند برد، پس نباید بگذاریم یزید لعن شود. خب این به اون جهت است که در زمان خلیفه دوم قسمی از بلاد شام فتح شد. در اون زمان والی شام یزید ابن ابی سفیان شد از قبل خلیفه دوم. وقتی در زمان عثمان بقیه شام فتح شد، وقتی یزید ابن ابی سفیان از دار دنیا رفت، به جای او معاویه را گذاشتند. و وقتی در زمان عثمان کل شام به تصرف مسلمین درآمد، شد والی شام که ابو سفیان گفت وصلت که رحم، صله رحم کردی تو. بعد از اینکه معاویه را گذاشتن جای یزید ابن ابی سفیان، ابو سفیان خوشحال شد. خب قهرن کارهایی که از این آدم سر بزنه منتهی میشه به الاعلا فالاعلا دیگه. یعنی اگر کار خوب کرده باشه، اونایی که نسبش کردن شریکن. خب طبیعی است که اگر کار بد کرده باشه، اونایی که نسبش کردن شریکن. حالا چه کار خوبی کرده معاویه در عمرش، در طول ولایتش و حکومتش؟ خب طبیعی است که امر منتهی میشه به الاعلا فالاعلا. این طبیعی دست کسی نیست و نمیشه کسی را منع کرد، نمیشه جلوی کسی را گرفت. خب طبیعیه دیگه. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم این که گفتند حدیثی از پیغمبر اکرم داریم در مدح معاویه که رسول الله فرمودن اللهم هده وهد به، و به مقتضای این حدیث ما نباید اشکال کنیم جانشینی یزید را، چون کسی که خودش مهتدی است و هادی هست به دعای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پس کاری که انجام میده دقیقاً کار هدایت است و کار درستی است. پس نباید ایراد بگیریم که چرا یزید را به عنوان جانشین و به عنوان ولی عهد معرفی کرد. عرض میکنیم اولا نه این کلام و نه هیچ کلام دیگری از پیغمبر اکرم در مدح معاویه وارد نشده و این از دروغهای عالمه که پیغمبر اکرم فضیلتی برای معاویه فرموده باشند، ابدا. و این از دروغ هاست. لذا ملاحظه کنید شما، دیگه مدرکی میدم که هیچ برو برگرد نداره. شما نگاه کنید کتاب صحیح بخاری را که صحیح ترین کتاب است از نظر جمهور آقایون. کتاب صحیح بخاری بابی دارد در فضائل و مناقب صحابه، باب و فضائل فلان، باب و فضائل فلان، باب و فضائل فلان، باب و تا میرسه باب و ذکر معاویه، نمیگه باب و فضائل معاویه. این در صحیح بخاری. اون وقت شما به شروع صحیح بخاری نگاه بکنید، تصریح میکنن که سر این که نگفت باب و فضائل معاویه، همچنانی که نسبت به بقیه صحابه باب فضائل باب فضائل، جهتش اینه که از پیغمبر اکرم فضیلتی برای معاویه به سند صحیح اصلا نداریم. پس کجا پیغمبر اکرم فرمودن الله مهدی و هدی به؟ نگاه کنید به کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری که از بهترین کتابهای آقایون هست، تألیف ابن حجر عسقلانی، در جلد 7 صفحه 83 تصریح داره به این معنا. این اولا. ثانیا اصولا باید بحث بشه که آیا معاویه حق داشته که در ایام حیاتش برای خودش جانشین معین کنه؟ به چه وجه شرعی؟ به چه میزان؟ با کدوم مبانی اهل سنت این کار سازش دارد و وفق میدهد؟ با مبانی خود اهل سنت. ثالثاً اگر بر فرض حق داشته باشه که کسی را در زمان حیاتش به عنوان جانشین معرفی کنه، خب بله معرفی کنه، و مردم عن اختیارن بیعت بکنن اگر خواستند، این بر فرض ها، بر فرض این که چنین حقی را داشته باشه، به عنوان این که پیشنهاد میکنم به شما ایها الناس که این شخص شخص صالحی است، لایقی است برای جانشینی، برای حکومت و ولایت، با کمال احترام از مردم درخواست بکنه که مردم از با این شخص بیعت بکنن. با کمال اختیار و آزادی بیعت کنن، نه اینکه مخالفین را به قتل برسونه، به انحاء مختلف سرکوب کنه، یا کسانی را با پول بخره که بیان خواهم کرد به نحوه تفصیل تا حدی. رابعا وقتی تحقیق میکنیم میبینیم که این گروه متعصب معاویه را بزرگ میکنن تا به مقاصدشون برسند و چنان وانمود میکنن که معاویه سدیست برای صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و به فرق اسلامی اعم از شیعی و سنی سعی میکنن چنین تفهیم بکنن که اگر کسی معاویه را طعن کند پس صحابه را طعن کرده است، خواه ناخواه طعن به عموم صحابه خواهد رسید. پس سعی کردن یا با جعل حدیث یا با ادعای این جهت که معاویه چنین شأنی و مقامی را دارد، سعی کردن که حتی غیر شیعیان را برحذر دارن از طعن در معاویه تا نتیجتاً کارهای او را که از جمله کارهای او تولیه یزید هست بتوانن تصحیح کنن. کلماتی را به این مضمون در احوالات معاویه شما در تاریخ دمشق نگاه بکنید. در تاریخ دمشق ابن عساکر، در احوالات معاویه و همچنین در جاهای دیگه اینطور میگن، میگن حکم اسلام حکم یک خانه است. خب این خانه درب داره دیگه. حکم صحابه حکم صحابه حکم درب این خانه است که اگر کسی بخواد وارد خانه اسلام بشود از طریق صحابه باید وارد شود. خود این کلام اولا باطل، این کلام کلامی است بر خلاف احادیث قطعیه از پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. پیغمبر اکرم فرمودن انا مدینه العلم و علی بابها، نه صحابه. ولیکن اونا اینطور میگن، میگن که صحابه باب ورود در خانه اسلامند و معاویه نسبت به صحابه حافظ صحابه است که اگر سد معاویه شکسته شود درب خانه اسلام شکسته می شود، پس خود اسلام شکسته می شود. پس اگر کسی طعن کند در معاویه معالن در اسلام طعن کرده است. یک چنین مقامی خیالی برای معاویه تصویر میکنن. برای چی؟ برای این که زبونها را قطع بکنن، به تعبیر اون آقا که خوندیم عبارتش را، که قطع کنن السنه را از طعن در معاویه و الاعلا فالاعلا. این نحوه کلمات در احوالات معاویه ذکر شده. لکن همین حرف هم و همین مضمون کلمات اینها از نظر بزرگان عامه باز مردوده. من از باب نمونه ذکر میکنم براتون. داستان نسائی یک داستان معروفی است. نسائی صاحب سنن که یکی از صحاح سته است میگوید وارد بلاد شام شدم، دیدم اهالی شام نسبت به علی ابن ابی طالب دشمنی دارند. کتابی نوشتم در مناقب و خصائص امیرالمؤمنین تا بلکه این مردم را هدایت کرده باشم. آنگاه اینها آمدند گفتند که خب درباره معاویه هم فضائل و مناقبی ذکر بکن، روایت کن. گفت آخر معاویه فضائل و مناقبی نداره، چه بگم؟ حمله کردند، این آقا را اینقدر کتک زدند و اینقدر پایمالش کردند که نوشتند مبتلا شد به مرضی در اسافل اعضاس فتق و غیر فتق و فلان، به طوری که در اثر این کتک مرد. در احوالاتش نوشتن به این عبارت من یادداشت کردم، توفی مقتولا شهیدا. برای خاطر اینکه گفت معاویه فضیلتی نداره تا من براش روایت بکنم، آخره چه بگم در بارش. داستان نسائی داستان معروفی است، در احوالاتش همه نوشتن. نگاه بکنید عدالتا این کتابی که دم دسته خودش یک موسوعه بزرگی است در احوالات علمای اهل سنت و غیر علماشون به نام سیر و اعلام نبلاء، تألیف ذهبی، حافظ ذهبی یکی از مؤرخین و رجالیین و محدثین آیونه که در حد خودش باز متعصبه ها، اما نه از این گروه این چنینی. ذهبی نسبت به یزید گفت لا نحبه ولا نسبه. خوندیم عبارت شو یادتونه؟ که این هم باز تعصبه به نظر ما. لا نسبه چرا؟ کسی که اهل بیت پیغمبر اکرم را این چنین ایزا کرده، سید الشهدا را این چنین به شهادت رسونده، ایزا اهل بیت، ایزا رسول الله است، ایزا رسول الله ایزا خداوند متعال است، مساویست با کفر. چرا لا نحبه ولا نسبه؟ لکن میخوام بگم که تفاوت داره تعصبات اینها، انگار مراتب داره، درجات داره. میگه توفی مقتولا شهیدا، این یک نمونه. نمونه دیگر حاکم نیشابوریه، صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین که اون هم بسیار بسیار بزرگ است، تعبیر میکنن ازش به امام المحدثین. این شخص ازش خواستن که برای معاویه فضیلتی نقل کنه، گوه آقا فضیلتی نداره، چه نقل بکنن؟ حمله کردن کتکش بزنن، منبر درسش را شکستن، فرار کرد، وارد خونش شد، خانش را احاطه کردن و مانع شدن از خروجش از منزل و خانه نشینش کردن. نوشتن که کسی دسترسی به او پیدا کرد، بهش گفت که آقا بیا بیرون یه حدیثی را بگو. این از علمای نیشابوره و نیشابور اون زمان حوزه علمیه اهل سنت بوده، به فارسی گفته از دلم نمیاد، از دلم نمیاد، بر زبانم جاری نمیشه، به تعبیر بنده از دلم نمیاد، ما یجیء من قلبی، از دلم نمیاد. و ما اگر بخواهیم اون چرا که درباره معاویه گفته شده بازگو کنیم در اینجا، خودش اصلا یک باب جداگانه است و فرصت دیگری لازم داره این کار. پس معلوم شد که تجلیل از معاویه و یزید در این حد از تجلیل و به این شکل اختصاص به یک گروه خاصی در بین مسلمین داره که حتی سایر فرق مسلمین، حتی از اهل سنت هم این چنین قائل نیستند. در همین سفر اخیر در مدینه منوره کتابی به دستم افتاد که یکی از محققین معاصرین این کتاب را تألیف کرده که احادیثی را که در ذم و طعن معاویه و پدرش از پیغمبر اکرم وارد شده، این احادیث را جمع آوری کرده و بر اساس انظار و آراء علماء رجال اهل سنت این احادیث را تصحیح کرده. بسیار کتاب مفیدی است که با خودم آوردم از مدینه. مطلب پنجم که در این کلمات بود این بود که شیعیان حسین ابن علی را دعوت کردند به عراق. خودشون بیوفایی کردند، خودشون یعنی شیعیان حسین ابن علی را به قتل رسوندند، اما یزید فقط کاری که کرد این بود که نامه نوشت به عبید الله ابن زیاد که نگذار حسین وارد عراق شود یا وارد کوفه شود و اونجا حکومتی تأسیس کند، و الا خود شیعیان بودن که کشتند حسین را. این در کلماتشون بود، الان هم هست، حتی تحت عنوان من هم قتلت الامام، من هم قتلت الحسین کتاب تألیف کردن که چه کسانی هستند که قاتلین حسینن، خود شیعیان. خب پس شما که خودتون قاتل او هستید پس چرا عزاداری میکنید؟ و ما در اینجا وظیفه داریم این حرف را جواب بدیم تفصیلاً که شیعیان قاتلین سید الشهدا نیستند. شیعیان کوفه متصدی قتل سید الشهدا نشدند. ما تحقیق کردیم در این زمینه، قاتلین سید الشهدا و فرماندهان لشکر در کربلا اینها یا از حزب بنی امیه بودند یا از حزب خوارج بودند و یا حتی گروهی از شام آمده بودند اصلا و از خود شام آمده بودند گروهی برای به قتل رسوندن سید الشهدا سلام الله علیه. من تحقیق کردم که در ظرف 8 روز از شام تا کوفه رفت و آمد می کردن، 8 روز. چیز عجیب و غریبی نیست. مورد دارم، شاهد دارم که فلانی در ظرف 8 روز از دمشق به کوفه رسید، سفرش 8 روز طول کشید. اینها مطالبی است که باید تحقیق بشه. اون چه که ما باید بیان کنیم، اولا آیا معاویه، شخص معاویه در قتل سید الشهدا سلام الله علیه نقشی داشته یا نه؟ ثانیا این که آیا یزید امر کرده به قتل سید الشهدا یا نه؟ مطلب سوم، این که آیا قتل سید الشهدا به دست شیعیان بوده یا نه؟ بنابراین بحث ما در سه فصل خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.